رحمان الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون که صدای ما رو میشنون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، امیدوارم که گفتگوی مفیدی رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون. یه توضیح بدم قبل از اینکه گفتگو شروع کنیم. آقای تیمار، پیش از برنامه آقای آذرنیا اصرار داشتن که ما ایشون رو با نام و نام خانوادگیشون فقط صدا کنیم در برنامه و از لفظ مهندس و دکتر فاکتور بگیریم، که خیلی برای خودم جذاب و جالب بود. حالا قبل از اینکه گفتگو شروع کنیم، بد نیست که بدونم چرا دوست داشتید که یه همچین اتفاقی بیفته امروز سر برنامه.
ببینید، ما کلن توی تاریخ 100 ساله 200 ساله خودمون بله. همیشه خیلی به القاب اهمیت میدادیم. شاید یه جاهای این باعث بشه که ما مسیر در واقع درست خودمون رو فراموش بکنیم یا گم بکنیم. ترجیح خود من و همکارانم، حالا دوستانی که داریم، اینه که از این عبارت ها خیلی استفاده نکنیم و بخوایم در واقع از خودمون بیشتر مایه بذاریم.
خیلی نکته حائز اهمیت و جالبی هست، یعنی در واقع جای از حاشیه ها فاکتور بگیریم و بپردازیم به متن، اون چیزی که مد نظر هست و اون چیزی که اصل هست متن دیگه، نه حاشیه. خب آقای آذرنیا، چقدرم سخته، چون امروز همش من برنامه گفتم آقای دکتر آقای مهندس، یکم امروز کار من سخت میشه. آقای آذرنیا، چون همونطور که حالا خودتونم در جریان هستید و در این برنامه مطرح کردیم، میخواییم رجوع نانوشیمی صحبت کنیم. اول اصلا به این بپردازیم که خود این علم نانو چی هست به زبان ساده، تا بعد بپردازیم به این که اصلا وقتی با شیمی ترکیب میشه چی میشه.
خب سوال خیلی خوبی هست. ما اگر به ساختار مواد نگاه بکنیم، اینها در واقع از یک سری بلوک های تشکیل شدن. فرض بکنید که یک ساختمانی هست که از آجرهای مختلفی تشکیل شده. حالا اگر این آجرها رو شما ابعادش رو هی کوچیک و کوچیک و کوچیکتر بکنید،
بله،
ممکنه که به یک در واقع اندازه های خیلی ریزی برسید که با چشم حتی نتونید ببینید. ما به این ساختارها ساختارهای در واقع نانومتری میگیم. و خب چرا برامون خیلی جذابه و الان هر جایی شما نگاه بکنید بحث نانو مطرح هست؟ به خاطر اینه که یک سری ویژگی های نوعی رو شما توی این محصول میتونید ببینید که توی محصولات معمولی نیست. حالا توی ادامه بحث حالا بیشتر در خصوص این مؤلفه ها با هم دیگه صحبت میکنم.
یعنی ویژگی هایی که نانو داره؟
بله، ویژگی هایی که کوچیک کردن ابعاد یک ماده میتونه برای ما به وجود بیاره. بذارید من حالا یه مثال خدمت شما بگم. فرض بکنید که شما 10 تا قند رو داخل یک آب داغی میخواد حلش بکنید. خب چقدر طول میکشه؟ ممکنه مثلا 1 دقیقه 30 ثانیه طول بکشه این با هم زدن. حالا اگر شما شکر بریزید عوض قند، چه اتفاق میفته؟ این تایم و زمان کوتاه و کوتاه‌تر میشه. حالا اگر شما تصور بکنید که ذرات شکر برن تو ابعاد نانومتری، یعنی هر 100 نانومتر حدودا میشه چیزی حدود 0.1 میلیمتر، یعنی اگه 1 میلیمتر شما تقسیم بر 10,000 بکنید، یه جزءش میشه در واقع 100 نانومتر. اگر به این ابعاد بره، تصور کنید که این حل شدنه و این زمانه، چه اتفاق براش میفته. حالا این یک مثال هست. حالا توی خواص دیگه میتونه خودش رو بهتر و واضح‌تر نشون بده.
مشخص کنید. بله. بپردازیم حالا اگر موافق باشید اصلا به کاربرد حالا علم نانو در شیمی، که آیا میتونیم بگیم که این علم یک علم نوپا هست در کشور ما؟ آیا علم میان رشته‌ای هست؟ اصلا از چه سالی وارد شد و دغدغه اصلی چی بود که رفتیم به سمت نانوشیمی؟
بسیار عالی. خیلی ممنونم از سوال خوبتون. ببینید، ما اگر منابع گذشته خودمون رو بررسی بکنیم، اولین کتاب‌ها در حوزه در واقع نانوفناوری که نانوشیمی هم شاید یک بخشی در واقع تفکیک ناپذیره در واقع اون هست، برمیگرده به دورانی که جماهیر شوروی سر کار بود و دانشمندان خیلی بزرگی داشت. کتاب‌های ما به اون دوره برمیگرده، شاید مثلا قدمتشون به 80 90 سال قبل برمیگرده. بعد از اون اتفاق در سطح دنیا این در واقع مفهوم داخل کشور هم یه 30-40 سال گذشته شروع به توسعه پیدا کردن کرد، تا اینکه پژوهشگرای مختلفی در واقع به دنبال پژوهش پیرامون این موضوع بودن، ولی خیلی پراکنده و غیر سیستماتیک این اتفاق می افتاد. تا اینکه در سال 1379 تا 1380 با منویات مقام معظم رهبری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو شکل گرفت، با همین محوریت که بخواد این در واقع تلاش ها رو متمرکز بکنه و بتونه ازش محصول تجاری بیرون بیاره و بتونه توی اقتصاد کشور هم کمک بکنه.
بله.
همین مسئله باعث شد که ما از سال 1380 خیلی متمرکزتر توی این حوزه ورود کردیم و الان که دارم با شما صحبت میکنم با افتخار جز 10 کشور برتر حوزه نانو هم در تولید محصول هم در تولید علم هستیم
در
سطح دنیا
یا در آسیا
در سطح دنیا.
و حالا یکی از دوستان الان پیامک فرستاده میگه اصلا نانوشیمی یعنی چی؟ بعد بعضی از اونجا که خیلی خوش ذوق و قریحه هستن گفتن یعنی نان و شیمی اومدن تفریحش کردن. یه توضیح خیلی اگر میتونید به زبان ساده هم برای شنونده های ما بگید که حالا بپردازیم بیشتر، یعنی بیشتر آشنا بشیم با فعالیت حرفه‌ای شما.
زنده باشید. حالا خیلی هم این وجه تسمیه دور از ذهن نیست، در واقع هدف نانو هم در آوردن نون اتفاقا توی تجارت و توی محصولاتی که بله. هست، یعنی هدف کل مجموعه بله. همین بوده از اول که بتونیم محصولات رو توسعه بدیم، یعنی صرفا توسعه پایه‌های علمی ملاک اصلی ما نیست.
تقریبا مثل پویش ایده باز ما که قرار که از ایده بتونیم که به کسب درآمد برسیم، نانوشیمی هم همچین چیزی بوده احتمالا. بله.
اگر بخوام سوال شنونده عزیزتون رو پاسخ بدم، من از شیمی کمک میگیرم که خب خیلی همون یه ذهنیتی رو ازش داریم.
بله.
ما توی شیمی میگفتیم که میومدیم در واقع عناصر رو، ترکیبات رو، اتمها رو، یونها رو، مولکولها رو بررسی میکردیم و ترکیب اینها رو و رفتاری که اینها دارن و خواصی که ازشون میگیریم و یا برهمکنش یا واکنش هایی که بین اینها میتونست اتفاق بیفته و منجر به اتفاقات خیلی خوب بشه برای کاربردهای ما، که یک نوعی میشه گفتش که علم بنیادینی بود که بیشتر به اصطلاح به مبانی علمی میپرداخت.
بله.
در حوزه نانوشیمی اگر شما بخشای مختلفی از شیمی رو که ابعاد در واقع ماده خودتون رو به زیر 100 نانومتر، حالا اسمن 100 نانومتر برسونید، در واقع هر اونچه که از این شیمی میمونه میشه نانوشیمی. یعنی شما کاربردهای مختلفه یا پدیده های مختلفی که در شیمی باهاش سر و کار دارید رو اگر مادهش رو و سیستمش رو ببرید توی بعد نانومتری و کوچیکش بکنید میشه نانوشیمی. اما حالا ممکنه که این سوال پیش بیاد که خب چرا ما باید به این سمت بریم و بله. اصلا هزینه هم داره یا نه؟
بله بفرمایید.
زنده باشین. بحثی که وجود داره اینه که ببینید ما همیشه نانو کردن برای ما اکثر مواقع هزینه در بر داره، یعنی وقتی شما
فرآیند هزینه بری هست،
شما یک هزینه اضافی رو معمولاً نسبت به روش‌های دیگه باید اضافه کنید به در واقع سیستمتون تا اینکه بتونید اون محصول نانومتری رو تولید بکنید. مثلا یه مثال سادی که زدم، اگر بخواید قند رو خورد بکنید بالاخره یه دستگاهی میخواید این رو آسیاب کنید.
بله.
همین یه هزینه است. خب ما یه هزینه ای رو در واقع داریم میدیم، اما چی ازش میگیریم؟ در واقع یه مزیتی رو ما میخوام از این ماده بگیریم که اگر نسبت هزینه به فایده ما مناسب باشه ما به سمتش میریم. یعنی این رو همین اول برنامه بگم که ما هیچ وقت همیشه اینطور نیستش که همه رو ترغیب بکنیم تو همه سیستم های صنعتی برن سراغ نانو. یه جاهایی اصلا نانو خیلی مقرون به صرفه نیست.
بله.
این رو حالا گفتم که اول برنامه خدمت
آره، حالا میرسیم قطعا به این سوال که حالا در چه بخشی از علم شیمی میتونه که کاربرد داشته باشه نانوشیمی و نانوفناوری. اما قبل از اون یه سوالی الان تو ذهن من شکل گرفته که اینکه نانوفناوری اصلا در کل یک علم یا یک مبحث میان رشته‌ای هست و مجموعه‌ای از علوم به حساب میاد.
این یکی از سوالات مهمیه که ما توی اکثر در واقع سیستم‌های تصمیم گیر هم این رو داریم. کسایی که سند تدوین میکنند در جاهای مختلف کشور این سوال براشون مطرح هست، توی حالا کتاب ها این سوال مطرح هست، حالا پاسخ های متفاوتی دادن. بعضی ها اعتقادشون اینه که یک رشته است، بعضی ها معتقدن که یک بستر فناوری، یعنی یک پلتفرم فناوری هست. چیزی که من خودم شخصا اعتقاد دارم، یعنی باور شخصی من هست، اینه که نانو فناوری در واقع یک مجموعه، یک کلکسیونی هست از کاربردها، اثرات، خواص که از رشته های مختلف و حوزه های تخصصی مختلف وام گرفته. یعنی شما توی هر رشته‌ای برید و اگر هر اتفاقی که توش میفته، هر اصلی که توش وجود داره، اگر یک جزء نانومتری به کار بگیرید و بتونید اون رو تغییرش بدید، دستکاریش بکنید، اون تیکه از اون علمه میاد توی نانوفناوری. بنابراین نانوفناوری به نوعی میشه گفتش که یه بستر بزرگ مادر هست که سایر رشته ها رو شامل میشه.
بله.
برای همینه که الان اگه شما بپرسین که مرز بین نانوشیمی و نانوفیزیک رو به من بگو،
بله،
یا مثلا نانومواد رو به من بگو، من پاسخ روشنی خیلی براتون ندارم. یعنی خیلی جاها اصلا اینا تو هم ادغام میشن. مثلا یه مثال بگم، الان سلول های خورشیدی برای ذخیره انرژی از نور خورشید خیلی مرسوم شده توی کشور مختلف، و کشور ما هم داره تلاش میکنه که در واقع این رو داخل کشور بومی بکنه. الان شما مقالات رو و ثبت اختراعها رو که نگاه بکنید، کسایی که توی حوزه شیمی هستن دارن روی سلول خورشیدی کار میکنن، فیزیکی ها هم روی اون کار میکنن، مهندسین مواد روش کار میکنن، بحث الکترونیکی ها، نانو الکترونیکی ها کار میکنن. یعنی
به هر یه سفره پهنه همه دانشمندان دارن ازش استفاده میکنن.
آره، فقط تفاوتشون نگاه متفاوتیه که بهش دارن،
از زاویه
دید خودشون دارن بهش نگاه میکنن.
من ضرب در تو به توانه نگاهت، جمع خوشبختی ماست میشود بی نهایت، حتی مشتق گرفتم از وجودم تو ماندی، عاقبت پای ما را به ریاضی کشاندی، جمع لبخند تو با دل حیران، یعنی ما را کشته ای مهندس جان، قلبم مجذور جنون و تنهاییست با تو، غم در مختصات دنیا نیست، عشق است یک درس محاسباتی نیست، عشق است فرمول مثلثاتی نیست، اینجا باید عاشقی بلد باشی، در عشق باید آخرین عدد باشی. غیر از رسیدن خارج از قسمت ماست، دلبری ریشه ما، عاشقی نسبت ماست، به دلم خوش نشستی تو، دل آرایی از بس، مقصد ما جدا نیست مثل خطهای هم رست، جمع لبخند تو با دل حیران، یعنی ما را کشته ای مهندس جان، قلبم مکسور جنون و تنهاییست با تو، غم در مختصات دنیا نیست، عشق است یک درس محاسباتی نیست، عشق است فرمول مثلثاتی نیست، اینجا باید عاشقی بلد باشی، در عشق باید آخرین عدد باشی.
جناب آبدینی از تهران شنونده ما هستند و اعلام حضور کردند. ترانه‌ای که شنیدید با صدای مجید اخشابی بود. باید عرض بکنم که بخشی از برنامه علم بهتر است تقدیم شما شد. سامان از فرجام سلام میکنم به شما. خانم مرزی دلفانی از محله تیردقلو، خانم صادقی از جنت آباد شنونده ما هستند. آقای علی سیدی از سراب سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، شب شما بخیر. وحید سلگی عزیز از ماردک ما رو میشنوه و اعلام حضور کرده. در ادامه سلام میکنم به شما جناب محمد رضا طهماسبی عزیز، راننده محترم از مبارکه اصفهان. ایشون از بندرعباس دارن به سمت اصفهان برمیگردن همراه با دوست محترمشون آقای اسماعیل عزیزی. خیلی ارادت، خدا قوت میگم به شما، خسته نباشید میگم بهتون و تشکر میکنم ازتون که شنونده تهران 24 هستید. بریم سراغ برشی از برنامه تهران ما سلامت، برنامه که هر روز از ساعت 9 تا حوالی 9:40 دقیقه صبح تقدیم شما میشه.
همراه هستید با تهران ما سلامت رادیو تهران و میرسیم به سوالات شما در بخش دندان پزشکی که امروز مطرح فرمودید. سوالات بسیار زیادی به دست من رسیده. اول اجازه میخوام که سلام و عرض ادب داشته باشم محضر آقای دکتر وحید دهخان جراح فک و صورت. آقای دکتر صبحتون به نیکی باشه انشاءالله. سلام میگم محضرتون.
ممنونم، صبح شما هم بخیر. از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. یه دوشنبه دیگه است و افتخار اینو دارم که باز هم در خدمت عزیزان شنونده رادیو تهران باشم.
برای برنامه ما بیشتر جناب آقای دکتر. آقای دکتر، مسعود تابان رو نوشتن، حالا تشکر کردن از برنامه، متشکریم از لطف این دوست عزیز. گفتن لطفا آقای دکتر بفرمایند که بعد از کاشت پایه ایمپلنت تا زمانی که روکش بشه برای غذا خوردن و جویدن مشکلی برای پایه پیش نمیاد؟
نه، به طور معمول میتونن غذاشون رو بخورن و بستگی به این داره البته که ما اون فرم دهنده لثه رو زمان کاشت پایه روش بسته باشیم یا نبسته باشیم، ولی در کل مشکل حادی نیستش و میتونن به طور معمول غذاهای معمولشون رو بخورن، نیاز به ملاحظه خاصی نیست.
بسیار ممنونم. آقای میلاد 30 ساله از شهر قدس از طریق 30094 این سوال رو مطرح فرمودن. گفتن که لطفاً از آقای دکتر بپرسید دندون عقل رو باید حتما بکشیم یا مشکلی نداره اگه نکشیم؟ آیا بمونه دندون عقل نکشیم؟ دوباره این جمله رو گفتن، بعدها واسه آدم مشکلی پیش نمیاد اگر نکشیم؟
این آقا میلاد عزیز سال جلسات قبل شاید با ما نبودن.
بله.
من راجع به دندان عقل
تاریخچه دندان عقل هم حتی صحبت کردیم.
بله. ببین، دندان عقل اگر که نهفته باشه، اگر که داخل دهان دیده نشه، توی عکس پیدا بشه، یا نیمه نهفته باشه، کاملا رشد نکرده باشه، تو این شرایط ما حتما باید دندون عقل رو خارجش کنیم، چون که میتونه سبب بیماری‌های خاصی بشه، کیست‌ها، سرطان‌های دهان میتونه در نتیجه موندنش ایجاد بشه. ولی اگر که کاملا رشد کرده، داخل دهان وجود داره و با دندان عقل مقابل در واقع تماس پیدا می‌کنه موقعی که دندوناشون رو روی هم می‌ذارن، تو این حالت دندون میتونه بمونه و مثل یک دندون عادی تو جویدن و غذا خوردن کمکشون کنه.
بسیار خوب. آقای دکتر اسمشون رو ننوشتن، گفتن که من دندونهای آسیابم خراب شدن ولی آخری ها سالمن. میخواستم بدونم اگه بخوام که بالا و پایین رو ایمپلنت کنم هزینه کل تقریبا چقدر میشه؟ از هزینه زیاد سوال داریم آقای دکتر خیلی وقتا.
والا حقیقتش اینه که هزینه خیلی بستگی به در واقع متریالی هستش که استفاده میشه برای بیمار و اینکه اقداماتی که لازم داشته باشن قبل از گذاشتن این ایمپلنت. گاه هم پیش میاد که فرد مدت زیادی دندوناشو از دست داده، استخوان‌ها تحلیل رفته و نیاز هستش که ما بیایم پیوند استخوان انجام بدیم، پودر استخوان بریزیم، جراحی سینوس انجام بدیم تا بتونیم ایمپلنت رو بذاریم. اینا خودش عواملی هستش که خیلی تاثیرگذار هستش توی هزینه. من یه بحثی هم داشته باشم راجع به این که ایمپلنت رو ما چه موقع بذاریم هزینه کمتری خواهیم کرد، حالا که بحث هزینه انقدر داغه و برای شنوندگان اهمیت داره. ببینید، ما وقتی که دندون رو میکشیم بهتره که همزمان با کشیدن دندون ایمپلنت رو بذاریم. اگر ایمپلنت رو همزمان نذاریم چه اتفاقی میفته؟ استخوان از لحظه اول کشیدن دندان شروع میکنه به تحلیل رفتن. این تحلیل ادامه داره. هر چقدر ما دیرتر بخوایم اون فضای بیدندانی رو ایمپلنت کنیم، این تحلیل استخوان بیشتر میشه و ممکنه به حدی تحلیل بره که با نیاز به کارهای دیگه ای داشته باشیم برای گذاشتن ایمپلنت. ممکنه نیاز بشه پودر استخوان بریزیم، ممکنه نیاز بشه از قسمت دیگه ای از حفره دهان استخوان پیوند بزنیم به ناحیه‌ای که استخوان ضعیفه، ممکنه نیاز به جراحی سینوس پیدا کنیم و در موارد شدیدتر ممکنه نیاز بشه که از قسمت‌های دیگه بدن مثل استخوان لگن و استخوان ساق پا استفاده کنیم برای پیوند زدن به اون ناحیه‌ای که استخوان تحلیل رفته.
یعنی همچین مواردی داریم آقای دکتر؟
بله، خیلی هم زیاد متأسفانه
دشوار میشه.
دقیقاً دشوار میشه. یعنی ما هر چقدر چقدر که سب میکنیم، یعنی هر چقدر که دیرتر اون دندون از دست رفتمون رو جایگزین میکنیم، کارهای بزرگتری باید انجام بدیم و هزینه های بسیار بیشتری باید انجام بدیم. در کل اگر میخوان هزینه ای نداشته باشن، به نظر من مسواک و نخ دندون منظم رو استفاده کنن، نذارن دندونشون خراب بشه.
چه جالب، خیلی ممنون از توصیه شما آقای دکتر. واقعا پس مسواک و خمیر دندون اینقدر واقعا مهمه و اهمیت داره از منظر شما که پزشک متخصص دندان هستید و جراح فک و صورت، چون بعضی جدی ممکنه هنوز نگیرن، فکر میکنن که مثلا یه چیزیه که داره گفته میشه دیگه.
یه سری چیزها هستش که ما همیشه باید رعایت کنیم، اگر رعایت نکنیم بعدها باید هزینه های زیادی رو بدیم. تو همه جنبه‌های زندگی هست، شاید موقع مثلا رانندگی ما باید احتیاط کنیم، احتیاط نکنیم ممکنه تصادفی خدای نکرده رخ بده و هزینه‌های متحول بشیم. همینطور ممکنه ما باید ورزش کنیم، اگه ورزش نکنیم ممکنه که سلامتیمون به خطر بیفته و بعدها هزینه‌های زیادی رو برای حفظ سلامتیمون مجبورشیم بدیم. برای حفره دهانمون هم ما مجبوریم مسواک بزنیم، نخ‌دندان بکشیم، بهداشتش رو رعایت کنیم. اگر این کارو نکنیم خب دندونامون دونه دونه از دست میره و باید جایگزین کنیم، ایمپلنت کنیم، پیوند کنیم و هزینه‌ها قطعاً هر چقدر که بی‌احتیاطی کنیم بیشتر خواهد شد.
خیلی ممنون، واقعا توصیه بسیار مهمی رو فرمودید آقای دکتر. دوستان عزیز، شما هم میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30094. سوالات شما رو از آقای دکتر وحید دهقان میپرسیم، جراح فک و صورت هستن ایشون و ایمپلنتولوژیست. نوشتن که یک هفته است که من دندان آسیاب فک پایین رو پر کردم، عصب کشی انجام شده، ولی لقمه های سفت رو که می جوم با همون دندون حالت گزگز دارم، حالت سری و گزگز دارم.
معمولا حالت سری و گزگز بعد از حالا ترمیم یا عصب کشی دندون طبیعی نیست، بهتره که مراجعه کنن، یه بررسی انجام بشه. البته چیز نگران کننده ای احتمال قوی نیست، ولی خب باید بررسی بشه حتما.
بسیار خب آقای دکتر، دندون آسیا یا دندون آسیاب؟
آسیاب
کوچک و آسیاب بزرگ. آقای دکتر نوشتن که آیا میتوان دندان‌های مصنوعی رو برداشت و جای آن ایمپلنت گذاشت؟
بله حتما، چرا که نمیشه. در گذشته وقتی که خب ایمپلنت نبودش، مردم دندوناشونو که از دست میدادن مجبور بودن که با دندون مصنوعی جایگزین کنن. خب سالها گذشته و الان ایمپلنت یک درمان معمولی شده و خب قطعا اون عزیزان دوست دارن که دندون مصنوعی کنار بذارن و بتونن دندونای طبیعی خودشونو داشته باشن، اون احساس جوان بودن، شاداب بودن رو دوباره به دست بیارن و بتونن غذا رو راحت بخورن، اذیت نشن. معمولا این افراد مراجعه میکنن به ما و البته با توجه به اینکه زمان زیادی گذشته از بیدندانیشون، همونطور که اوائل عرایزم از کردم خدمتتون، ممکنه که استخوانشون تحلیل رفته باشه، نیاز به پیوند استخوان یا کارهای جانبی داشته باشن. معمولا مراجعه میکنن و ما این کارها رو براشون انجام میدیم، پیوند استخوان، حالا یا پودر استخوان، سینوس لیف. البته خیلی کم پیش میاد مواردی که نیاز به پیوند از نقاط دیگه بدنشون داشته باشن، ولی به طور معمول کارهای جزئی نیاز دارن و انجام میشه و ایمپلنت ها گذاشته میشه و خدا رو شکر معمولا از نتیجه بسیار راضی هستن و اون در واقع کیفیت زندگیشون از این رو به اون رو میشه، خیلی متفاوت میشه و میتونن که تا پایان عمرشون از داشتن دندونای طبیعی لذت ببرن.
تا پایان عمر، یعنی واقعا کسی که ایمپلنت میکنه دیگه به هر حال مشکلش حل میشه؟
دقیقاً، ایمپلنت یک درمان مادام العمره و وقتی انجام میشه، اگه ازش مراقبت‌های کافی انجام بشه، این دندون ها تا پایان عمر همراهشون خواهد بود.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. نوشتن بنده 20 سال است که دیابت دارم، آیا امکان ایمپلنت برای من وجود داره؟ دندان‌های من تک تک لق شده و میافتند.
در مورد دیابت و همچنین حالا مصرف دخانیات، خیلی‌ها این مشکل رو هم دارن، این افراد میتونن ایمپلنت بذارن، ولی شانس گرفتن ایمپلنت یه مقداری نسبت به افراد عادی توشون کمتره.
بله
و در کل مشکل خاصی نیست، موفقیت ایمپلنت بسیار بالاست، تو افراد عادی 97%، حالا تو اینا مثلا یه چند درصدی کمتر باشه باز هم بالای 90% ما شانس موفقیت داریم و در صورت عدم موفقیت هم اتفاق خاصی نمیفته. اگر ایمپلنت نگیریم در نهایت ما اون ایمپلنت رو خارج میکنیم، یکی دیگه جایگزین میکنیم و این یکی دیگه حتما میگیره. به خاطر همین نگرانی خاصی ندارن هم افراد دیابتی و هم افرادی که دخانیات مصرف میکنن. البته باید بیمارشون رو تحت کنترل قرار بدن، حالا افرادی که دیابتی هستن سعی کنن قند خونشون رو تنظیم کنن و افرادی که حالا مصرف دخانیات دارن سعی کنن که محدودش کنن، ولی در کل مشکل خاصی نداره و میتونن استفاده کنن از این امکان.
بسیار خوب. آقای دکتر نوشتن که دندان نهفته دارم، همه تا حالا همه گفتن، خیلی از پزشکان، دندان پزشکان، اگر دست بزنی ممکنه دندون‌های بغلیش تخریب بشه. لطفاً سوال من رو از آقای دکتر دهقان بپرسید که جراح فک و صورت هستن.
نه، معمولاً چنین چیزی رخ نمیده و موقعی که ما دندون نهفته رو در میاریم فقط همون دندون رو خارجش میکنیم و به دندون‌های مجاور کاری نداریم. ولی در کل وجود دندون نهفته به خاطر خطر تبدیل به کیست، تومور و سرطان بسیار خطرناکه. در هر صورت به هر قیمتی اون دندون باید خارج بشه و این ریسک را از بین ببریم. 3% موارد دندون های نهفته تبدیل به کیست ها و سرطان های دهان میشن و ممکنه حیات فرد رو تحت تاثیر قرار بده. به خاطر همین چنین ریسکی هیچ وقت منطقی نیست و ما همیشه دندون نهفته رو سعی میکنیم که خارجش کنیم.
چقدر خوبه که اهمیت این موارد رو میفرمایید آقای دکتر، چون ممکنه که ساده از کنار بعضی مسائل ولی که واقعا میتونه ساده باشه عبور کنیم، ولی به هر حال با عدم توجه و عدم داناییمون این مسئله کوچک به یک مسئله بزرگ تبدیل شده باشه. خیلی ممنون از یادآوری این نکات.
سپاسگزارم از همراهیتون با تهران 24. بخشی از برنامه تهران ما سلامت تقدیمتون شد. عزیزانی که در خصوص همین برنامه سوال دارن از کارشناسان محترم برنامه، در زمان پخش یعنی حد فاصل 9 صبح تا 9 و 40 دقیقه اینا میتونید از طریق 3094 سوالاتتون رو مطرح بکنید با توجه به حضور کارشناس در استودیو. راس ساعت 2 بامداد شنونده بیدار باش تهران باشید، در کنار شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 صبح. امیدوارم برنامه رو بشنوید، لذت ببرید. سعی ما بر این هست که اتفاقات خوبی رو براتون رقم بزنیم، یه 3-4 ساعتی دور هم کلی خوش بگذرونیم با کلی ترانه و اتفاق خوب. و ادامه پیام ها رو باید بذارم واسه اون برنامه. خانم مریم از نارمک، آقای مرداد عزیزی، درود بر شما، سپاسگزارم، خیلی ممنونم که شنونده ما هستید و اعلام و حضور کردین. خانم کاترین پتروسیان از قیتریه ما رو میشنوند و باید بگم خانم لیلا بابای میمندی از میمند فارس. همه پیام ها رو در بیدار باش تهران حتما خواهم خوند. بعد از اینکه با شما خداحافظی بکنم یه کوتاه برمیگردیم، رأس ساعت 2 کنارتون هستیم.
گرفتی خستگیامو با نوازش، بستی دل شکستگیامو، سرد شدم سخت گذشت و حوصله کردی، شنیدی صدامو، عشق تو شانسه مثل معجزه است واسه من، خنده خاصت قول بده تا ابد لحظه به لحظه به هم باشه حواسه، هر جا باشی نشونه همونجاست، معنی خونه همونجاست، جایی که پرشه از عطر تازه تو، میره دل شوره های مدامم، زندگی میشه به کامم، مگه میشه کسی رو بخوام اندازه تو، اندازه تو، مثل خورشید رسیدی، هستی و انگیزه میدی، روشن با تو شبام، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و هوام،
مثل خورشیدی، ممنون از این که رسیدی، حسی و انگیزه میدی، روشن با تو شبام مثل بارونی، با تو قشنگ جوونی، میشه همیشه بمونی، عالی حال و هوا، حال و هوا.